بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. یکی از ویژگی های مؤمن واقعی باید این باشه که در عین حالی که قلبش بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر دنیاست، یعنی جز کفار و معاندین نسبت به حق با همه مهربان و دوسته و همه رو دوست می‌داره، باید مراقب باشه که به خاطر علقه و محبت نسبت به کسی پا رو از عدالت و حق و انصاف بیرون نگذاره. یک چیزی رو در پرانتز برای خودم و شما بگم. بسیاری از حرفای قشنگی که ما در قرآن و روایات مخصوصا در این نهج البلاغه میخونیم و خیلی وقتا خیلی قشنگ میریم برای مردم میگیم، در ورطه عمل به شدت سخته. این رو باید جدی بگیم و سر خودمونم کلاه نذاریم. همونجور که امام علی علیه السلام در ابتدای خطبه 216 می‌فرماید فالحق اوسع الاشیاء فی التواصف، حق در مقام توصیف و تبیین خیلی مجال وسیع داره. چقدر میشه براش کتاب نوشت، مقاله، پایان نامه، رساله دکتری، شعر بگیم، منبر بریم و امثالین. اما همین حقی که در مقام توصیف مجالی گسترده داره، از یقها فی تناصف در مقام انصاف و پذیرفتن خیلی مجال تنگ و ضیقی داره. یعنی بسیاری از ماها که به قشنگی در مورد حق و عدالت حرف بزنیم، اگر تیغ حق و عدالت به سمت خود ما بیاد نمیپذیریم. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش ضعف ایمانه، پرانتز بسته. خب اگر قرار باشه این ضعف در سویدای شخصیت من پنهان وجود داشته باشه، قطعاً بالاخره روزگاری میرسه که تیغ عدالت به سمت من میاد، اگر از قبل برای پذیرش حقی که ظاهرش تلخه خودم رو آماده نکرده باشم، حتما به مبارزه با حق، توجیه حق، عبور از عدل و دشمنی با حق اقدام میکنم. سر سقوط خیلی از انقلابی های صدر اسلام و انقلابی های صدر انقلاب خود ما همین بود. اونا تا وقتی که هنوز خودشون مخاطب عدالت نبودن، تا وقتی که خودشون موضوع حق و عدالت حکومت اسلامی نبودن، چنان در مورد عدالت و جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و امثال این حرف بیزدن در نماز جمعه ها و نماز شنبه ها و اینها که آدم کیف بکن. به محض اینکه همون حق سمت خودشون یا آقازادشون یا اموال نامشروعی که کسب میکردن یا باندبازیایی که میکردن یا خلافایی که انجام میدادن آمد، به جای اینکه سر به زیر بندازن و بپذیرن، شروع کردن به شانتاژ کردن و اسلام و انقلاب و قرآن و نظام و همه رو متهم کردن. پس ببینید بحثای تربیت نفس در نهج البلاغه همش جهت داره. جهتش به سمت چیه؟ جهتش به سمت آماده شدن برای روز امتحان و ابتلاء الهی است که بزرگترین امتحان و ابتلا در حکومت امام عادل اتفاق میفته. خیلی سخت میشه اگر انسان خودش جلوتر حق پذیر، عدالت پذیر تعریف نکرده بشه. حالا یکی از سختی های این مسئله اونجاییست که انسان کسی رو دوست داره، به خاطر محبت او حق رو زیر پا میذاره، به خاطر محبت او مرتکب معصیت میشه. این خیلی خیلی اتفاق میفته. شب و روز خیلی همون درگیریم، حواسمون نیست. مثلا یه جایی یه کسی یه حرفی میزنه که حرف اشتباهیه، ولی چون ما دوستش داریم تایید بکنیم، حالا استاد ماست، رفیق ماست، پدر مادر ماست، همسر ماست، هر کی هست، تایید بکنیم متاسفانه ولو با سکوت و لبخند. خب ما داریم جهنم برای خودمون میخریم به خاطر محبت یه کسی. یه جاهایی کسی حق کسی رو داره ضایع میکنه و ما جلوش وای نمیستیم، چون عزیز ماست، چون همسر ماست، چون بچه ماست، هم پدر ماست، هر کی است. یعنی به خاطر خوشی او ما داریم جهنم برای خودمون خریداری میکنیم. از ویژگی های مؤمن تراز اینه که هم محبت هاش مبنا داره، هم حد و مرز داره. همونجور که بغض و دشمنی و کین و عداوتش هم مبنا داره، هم حد و مرز داره. بی مبنا محبت به کسی نمیکنه، بی مبنا دشمنی با کسی نمیکنه. بی حد و حصر کسی رو دوست نمیداره، بی حد و حصر هم با کسی دشمنی نمیکنه. همینو اگر ما از نهج البلاغه فقط و فقط همینو بیاموزیم و در این جامعه پیاده کنیم، والله کشور ما گلستان میشه، جهان گلستان میشد اگر همه این حد مطلب رو میفهمیدن و قبول میکردن که آقا دوستی من با تو یه مبنایی داره که همون مبنا حد و مرزی براش روشن کرده ها. آقا اگر من اومدم تو تیم فوتبال شما، اومدم تو تیم چیه شما؟ فوتبال. فوتبال تو زمین قانون داره، تو نمیتونی به من بگی چنان با لگد بزن تو شکمه فوروارد اونا که همون اولین دقایق بخوره زمین، از زمین خارج بشه که ما بتونیم ببریم. من نمیتونم، این کار خلافه، نمیتونم. همونجور که نمیتونم توپو با دستم بگیرم برم بزنم تو دروازه حریف، همونجور که نمیتونم اگه توپ از خط خارج شد بردارم با پام بیارم توپ برم ادامه بدم، همونجور که تو نقطه آفساید نمیتونم گلم رو قبول کنن، نمیتونم کاری که تو میگی انجام بدم. خب من در زندگی خودم دایره محبتم رو به دستور خدا اینقدر گسترش میدم که اکثریت انسانهای کره زمین توش جا میشن. دل مؤمن پر جمعیت ترین شهر دنیاست. یه مرزی دارم فقط با اشد علی الکفاری که قرآن برام طراحی کرده و الا همه مردم دوست دارم. اما این دوست داشتن من نه تنها در مورد انسانهای دوردست، حتی در مورد پدر و مادرم که واسطه اول خلقت من هستن، منجر نمیشه که من حق و زیر پا بذارم. چه اونجایی که اونا گناهی میکنن، ظلمی میکنن، بخوام تایید کنم یا سکوت کنم، چه اونجایی که از من انتظار دارن حقی رو زیر پا بذارم، اصلا امکان نداره. ببینید متقین در خطبه 93 چگونن که اینقدر برای امام علی ارزشمندن. حضرت میفهمد به خاطر کسی که دوستش دارد به گناه آلوده نمیشود. در نهج البلاغه شریف در حکمت ها مولا علی علیه السلام یه توصیه دارن در همین وزان، میفرماین لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مجاز نیست کسی حرف مخلوق رو اطاعت کنه جایی که این اطاعت از مخلوق لازمش معصیت خالقه. حدش اینجاست. خدا هم در قرآن کریم این توصیه های عجیب و غریبی که نسبت به احسان به والدین کرد که می فرماید حتی اگر پدر و مادرت مشرک هم هستن، ولا تقل لهما افن. یه اف نمیتونی بگی. وقتی یه اف نمیتونی بگی در قرآن، یعنی چه برسه به این که بخوای داد بزنی، چه برسه به این که بخوای اخ کنی، چه برسه به این که بخوای با پدر و مادر قهر کنی، چه برسه این که بخوای خدای نکرده روشون دست بلند کنی. یه اف نمیتونی بگی. اما همین قرآن که میگه به پدر مادرت حالا میخواد مؤمن باشی یا مشرک، اف نباید بگی، میفرماید امرشون رو اطاعت میکنی مگر اونجایی که تلاش دارن میکنن تو رو به گناه یا شرک بکشونن، اونجا حق نداری حرفشون گوش بدی، با احترام حرفشون رو گوش نده. و این جاهدا که علا ان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما. اما در این دنیا با خوبی و خوشی باشون معاشرت کن و صاحب هما فی دنیا معروفا. فعلا تو این دنیا باشون خیلی خوب مواجه شو، اطاعتشون رو در شرک و کفر و معصیت نباید بکنی، اما رفتارت باید با پدر و مادر خوب باشه. خب وقتی پدر و مادر که این حق سنگین رو بعد از خدا گردن ما دارن، اجازه ندارن انتظار داشته باشن ما به خاطر اونها یه غیبت کنیم، به خاطر اونها یه دروغ بگیم، به خاطر اونها یه جایی که اینا اشتباه برخورد با کسی کردن تاییدشون کنیم، دیگه پایین تر از پدر مادر که جای خود داره. سختیش دیدید کجاست؟ اونجایی که تو طرف رو دوست داری و اگر حمایتش نکنی از تو ناراحت میشه، اما تو اجازه نمیدی به خودت که بخوای در ناحق کسی رو که دوست داری تایید کنی. این گسترش پیدا بکنه خیلی از مشکلات حل میشه. خیلی من باید بگم همسر عزیزم، فرزند عزیزم، پدر مادر نازنینم، دوست خوبم، من همه جوره با تو هم، همه جوره پشتیبانتم، همه جوره پات وای میستم، ولی یه مرز دارم، اونجا دیگه باهات نیستم، اونجایی که بخوای از حق و عدل و شریعت عبور بکنی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس خوش شانس و خوش اقبال حوزه علمی قم، که چنین کوثری رو برای خودش و بشریت را انداخت. ایشون معروف است که دائما میگفت طلبه ها، من تا دم در جهنم با شما رفیق، داخل نمیام، یعنی حاضرم برای دنیای تو دنیام بدم، حاضرم برای آخرت تو دنیام بدم، اما حاضر نیستم برای دنیای تو آخرتام بدم. من تا دم در جهنم همراتم، تو میخوای بری داخل خوش اومدی، من نمیام، به خاطر تو حاضر نیستم یک حقی رو جابجا کنم، ولو بلغ ما بلغ، هر چی میخواد بشه. به خدا قسم همین بی‌دقتی تو خیلی از خانواده‌ها آلودگی درست کرده، تو خیلی از محیط‌های حزبی تشکیلاتی آلودگی درست کرده. من به خاطر اینکه رأس تشکیلاتم ناراحت نشه، چون دوستش دارم، هر خطایی رو حاضرم براش توجیه کنم، این اشتباه آقای عزیزی که معاون پشتیبانی اداره مالی فلان وزارت خونه، تخلف از قوانین جمهوری اسلامی حرمت شرعی داره. اگر رئیس موافقت هم دستور میده تو نباید اطاعت کنی. آقا ممکنه من از کار بیکار کنه، باشه بکنه، مگه رزق تو دست خدا نیست؟ مگه عزت تو دست خدا نیست؟ تو نباید برای آخرتت یک سر سوزن حتی دست و دلبازی داشته باشی. اب نداره، اطاعت نکن، احترام بذار اما اطاعت نکن. هر چی گفت بگو عزیز دستور هر چی داری رو چشمم، اما من دستور خلاف قانون و خلاف شرع انجام نمیدم. شما هم در حد اختیارات ترک دلت میخواد بکن، خودت بدونی خدای خودت. اگر این شجاعت که به ما میگه نبگو یه جاهایی به دوستت، نبگو محکم به همسر و پدرت، نبگو به رئیست، در همه ما شکل بگیره، من اون موقع میدونم که جناب عالی به خاطر من حاضر نخواهی شد که تخلف کن. شما میدونی که من به خاطر محبت تو حاضر نمیشم تخلف کنم. جامعه چقدر منظم میشه، چقدر آروم میشه، چقدر همه چی سر جاش قرار میگیره. اما من از ترسم، تو از طمعت، اون به خاطر رفاقت، اون به خاطر حفظ محبوبیت، صبح تا شب مشغول زیر پا گذاشتن حقیم که این دل اونو به دست بیاره، این از اون ناراحت نشه، این پولش کم نشه، این از استخدامش عقب نیفته. اون این توجیهات ابلیسی باعث شده خیلی جاها ناراضی درست شده. ناراضی، حکم حق نمی کنی به عنوان قاضی، چون نگرانی این متهمه گردن کلفت فردی بلای سرت بیاره، یا اگر دمشو ببینی فردا میتونه سیبیلتو چرب کنه. وای به حالت، وای به حالت. در اون لحظه‌ای که من یا تو حقی رو زیر پا میذاریم به خاطر کسی، مشرکیم، یعنی خدا رو فراموش کردیم، فکر کردیم رزق ما دست اینه یا حفظ جون ما دست اینه. یه نمونهشو ببینید، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در حکمت 374 نهج البلاغه درباره امر به معروف و نهی از منکر یه صحبت جالبی دارن که حتما خودتون مراجعه کن. در اواخرش میفرمایند همانا امر به معروف و نهی از منکر نه اجلی را نزدیک میکنند و نه از مقدار روزی کسی میکاهد. یعنی کسی با امر به معروف و نهی از منکر اجلش جلو نمیفته. ای آقا پس این همه شهید امر به معروف چیه؟ اولا چرا از من میپرسی؟ برو به امام علی اشکال کن. و ثانیا اون اجلش رسیده، توفیق پیدا کرده، به جای اینکه با سرطان و دعوا و چاقو خوردن تو دعوای شخصی و زیر ماشین رفتن و سکته و کبد چرب بمیره، با شهادت بره. ثانیاً رزقش کم نمیشه. خب وقتی وایسه تو تشکیلات و دستگاه دولتیش مثلا یه انتقادی بکنه، نهی از منکری کنه، اگر از اونجا اخراجش کنن، خب حقوق دیگه نداره. عزیزم مگه حقوق رزقه؟ مگه خداوند رزاقش نیست؟ رزقی که براش تعیین شده رو هیچ کی نمیتونه مانعش بشه. حکمت 273 هم همینو میگفت. خب همینو اگر ما باور بتونستیم بکنیم، که تازه در ادامهش امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید و از همه بالاتر سخن حق است در مقابل حاکم جائر. چرا می‌فرماید از این بالاتر؟ چون قبلش در همون حکمت فرمودن همانا اگر تمام کارهای نیکو و حتی جهاد در راه خدا رو در کفه ترازوی بذارید، یک کفه دیگر هم امر به معروف نهی از منکر بذارید، کل این کارهای نیکو و جهاد در راه خدا در مقابل امر به معروف و نهی از منکر به اندازه آبی که در موقع حرف زدن از دهان پرت میشه است، به اندازه اون قطره‌های ریز آبی است که از دهان انسان وقتی صحبت میکنه بیرون میاد در مقابل اقیانوس پهناور. از امر به معروف که به خودی خود از تمام کارهای نیکو انقدر بالاتره که اونا در مقابلش عددی نیستن. بعد حضرت بفاد از اینم بالاتر سخن حق است در مقابل حاکم جائر، کاری که ملت ایران 46 ساله دارن انجام. آقا تحریم میکنن، آقا جنگ را میدازن، آقا چه میکنن؟ علم میکنن، بل میکنن. اگر اعتقاد داشته باشی و درست رفتار بکنی همه اینها اتفاقا مایه رشد. ما کی به این همه پیشرفت و ابتکار رسیدیم؟ در جنگ. همه در جنگ از هستی ساقط میشن. ما در جنگ به خودکفایی رسیدیم، در جنگ به استقلال رسیدیم، در جنگ فتح الفتوح انقلاب رخ داد که رشد جوانان کم نظیر مثل حاج قاسم سلیمانی بود. چرا؟ چون ما ایمان داشتیم به این فرمایشات. اما ملت‌هایی که با اولین تهدید آمریکا کل تجهیزات هسته‌ایشون رو سوار کشتی کردن تحویل دادن، دیگه برای ابدیت در ذلت باز زندگی کنن، چون خدا ندارن، این ایمان‌ها در وجودشون نیست. پس جنبندی چی شد؟ امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید محبت به همه منهای اون نیم درصدی که جزء ظالمان و کفار و امثال این هستن، این که اصلا نشانه عقلانیت و تصور دینه. التودد و نصف العقل، دوستی با مردم نیمی از عقلانیت است. اما چون محبت مؤمن در راه خداست، بغض مؤمن در راه خداست، همونجور که در بغض و دشمنی با دشمن افراط نمی کنه، اعتدال و حق رعایت میکنه، در دوستی با دوستم افراط نمی کنه، اعتدال و حق رعایت میکنه. برای اینکه در نقطه اعتدال بمونه باید مرز رو بشناسه. مرز کجاست؟ معصیت خدا، تخلف از قانون. اونجایی که من دیگه با دوستم همراهی نمی کنم اونجاییست که خطا است. نمونهاش تو زندگی ها زیاده. عروسی میخواد پیش بیاد تو فامیل، مؤمنین و انقلابیات عزا میگیرن که ای وای چیکار کنیم، بزن و به رقص دارن، اختلاط محرم نامحرم، بیهجابی دارن، چه خب عزیز دلم چرا غم و غصه داری؟ اولا از قبل ارتباط تو با فامیل انقدر گرم و صمیمی کن که تو این موقعیت ها با تو حداقل رو درواسی داشته باشن، این کارو نکن. ثانیا پیشتر از همه فامیل ها تماس بگیر، اگه کاری هست، خدمتی هست، من در خدمتم، فلانم، واقعا عشق و علاقت رو و خوشحالی تو از این وصلت نشون بده. وقت مراسمم که شد اول از همه برو، دیر نرو، زودتر از همه برو، بگو، بخند. به محض اینکه وارد گناه شدن یه تذکری برادرانه بده به صاحب جلسه که خیلی دلمون میخواست تا آخر جلسه اینجا باشیم، ولی دیگه اینجا خدا راضی نیست. اگه میتونی گناه رو حذف کنید از این جلسه، اگر نه من میرم. با عزت و کرامت و ادب از جلسه خارج شو. این توصیه خدا در قرآن به پیامبرها. خارج شو. چرا؟ چون که از اول اگر ارتباطت خوب باشه با فامیل، کدورتی تو ذهنشون ندارن بگن بابا این ازبالله که اصلا ارتباط و سله رحم نده، محبت در دلشون افتاده. اگر از قبلم تذکر دادی و گوش نکردن، باز تو تکلیفت انجام نده. اول جلسه هم اومدی، گفتی، خندیدی، شادی کردی، اما به محض اینکه حال جلسه رفته به سمت گناه، با کرامت رد شدی و رفتی. حالا اون به فکر فرو میره که عجب اشتباهی کردی، عجب اشتباهی کردی. بعد از عروسی هم مجدد دوباره خونهشون برین، ارتباط بگیرین، احوالشون بپرسید تا بفهمه خط قرمز تو معصیت. نه به خاطر اونها معصیت میکنی، نه بعد از پایان این معصیت ادامه میدی قطع ارتباطون، نه برمیگردی. انشاءالله خدا کمک بکنه معیارهامون خدایی باشه، حد و مرزهامون شریعت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.